أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر والمؤين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما یه تتمه از جلسه قبل باقی مونده بود، من اونو یه توضیح اجمالی خیلی اجمالی بگم تطبیق کنیم، بعد اینی که نوشتیم را انشالله توضیح میدیم. دوستانی که ننوشتن توجهشون به من باشه، بعد این توضیح این رو هم خواهند نوشت. جلسه قبل یعنی در 11 مقدمه بحث ما درباره اشتراک لفظی بود، یعنی لفظ واحد برای معانی متعدد استعمال بشه، آیا این درسته یا نه، امکان وقوعی داره یا نه، که عرض کردیم 4 دیدگاه رو آخوند مطرح کردن. دیدگاه خودشون این بود بله مشترک لفظی داریم، واقع هم شده بدون هیچ شک و شبهه، 3 دلیل هم آورد. دیدگاه دیگری که عده‌ای گفته بودن و گویندگانشون رو در متنم گفتیم، معتقد بودن اشتراک لفظی محال وقوعیه، دلیلشون هم گفته شد، نقدم شد. دیدگاه سومی که قول به تفصیل بود، میگفتن اشتراک لفظی در قرآن محال، در غیر قرآن جایز، بلا اشکال داریم. اما در دیدگاه چهارم که توضیح دادیم ولی تطبیق نرسیدیم و دوستانم نوشتن، این بود که میگفتن وجود مشترک لفظی اصلا ضروریه، بدون مشترک لفظی کار انسان و زندگی اجتماعی انسان مختل میشه، امکان محاوره، گفتگو و تعاملات اجتماعی نیست، لذا حتما داریم، نه اینکه ممکنه واقع باشه، ضروری الوجوده. یه عده میگفتن محال الوقوعه، محال است در عالم واقع ما نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. یه عده میگفتن در قرآن محال است و در غیر قرآن نه، میتونیم داشته باشیم، داریم. آخوند که میگفت نه داریم، قرآن و غیر قرآن نداره. اینا میگن قرآن و غیر قرآن نداره، باید داشته باشیم، ضروری است. و دلیلی هم که آوردن این بود که الفاظ متناهی هن، بالاخره الفاظ تشکیل از 28 حرف، 32 حرف، 25 حرف حروف ابجد یا زبانهای دیگری، تعداد محدودی هن. الفاظ از تعداد محدودی حرف تشکیل شدن و لذا تشکیل شده از متناهی متناهی است، از طرفی معانی نامتناهی هن. خب ما بخوایم با این تعداد مثلا 1,000,000 لفظ برای بی نهایت معنا را برسونیم، باید چیکار کنیم؟ باید این 1,000,000 ها را بیام اشتراک لفظی براش ایجاد کنیم، بگیم هر دونش 1,000,000، هر دونش 1,000,000,000 است، همینطوری تا بی نهایت رو بالاخره تأمینش کنیم. آخوند جواب دادن که آقا این حرف باطله، اولا لازمش پذیرش وضعهای نامتناهیه و این باطله، ثانیاً لغویت وضع نسبت به چیزهایی که هنوز نیازی نداریم، اصلا معناش هم نمیدونیم، اون معنایی که نیامده ما الان برای چی براش وضع کنیم، بگیم وضع نامتناهی و باید مشترک لفظی باید باشه حتما. ثالثاً اصلا اونی که نامتناهی جزئیاته، ما میتونیم به میلیاردها انسان یک کلمه وضع کنیم براش، میگیم انسان، اون مصادیق و افرادش نامتناهیه. تریلیون تریلیون مثلا سنگریزه توی عالم هست، میگیم ریگ، یک کلمه ریگ دیگه، لازم این ریگ دیگه لازم نیست نامتناهی باشه، اون برگ های درختان است نامتناهی مثلا، ولی خود برگ دیگه نامتناهی است، یک کلمه دلالت های این گونه داره. و رابعا اصلا این مهمترین اشکال آخونده، شما میگفتی اگر وضع نباشد، یعنی اگه مشترک لفظی نداشته باشیم، تفهیم و تفهم درست نمیشه، نقل و انتقال معانی و گفتگوها و امور روزمره سپری نمیشه، چاره‌ای نداریم، باید حتما مشترک لفظی را بپذیریم. آخوند میگه مگر تفهیم و تفهم متوقف بر پذیرش مشترک لفظیه، چون مشترک لفظی این که یک لفظ حقیقتا در چند معنا به کار بره، یک لفظ حقیقتا در چند معنا به کار بره، متوقع بر این نیست، مجاز بابش واسع است. عرض کردیم قبلا هم اشاره می شد که یک جوامعی یا زبانهایی که بیشتر اصلا اکثر و استعمالا از حقیقت مجاز، خب ما که باب مجاز رو نبستیم، بس رو این بود حقیقتا یک لفظ در چند معنا به کار رفته باشه که هم مشترک لفظی. روز اصلا نیازی به این حرفای شما نیست. اینو تطبیق کنم، دیروز مفصل اینو البته گفته بودیم، فقط تطبیقش مونده. صفحه 55 سه سطر آخر. و ربما توهم، چه بسا توهم میشه، توهم کننده فیومی صاحب کتاب لغت مصباح المنیر از کتاب‌های خوب لغوی هست، لغت عرب، ایشان این حرفو زده، وجوب و وقوع الاشتراک فی اللغات، گفته ما در الفاظ و در کلمات واجب است، یعنی ضروری، وجوب اینجا یعنی ضروری است، ضروری است وقوع اشتراک، ضروری الوقوع، نه ممکن الوقوع. آخون میگفت ممکن الوقوع، یه عده میگفتند محال الوقوع، ایشان میگن ضروری الوقوع. چرا؟ به چه دلیل؟ اجل عدم تناهی المعانی، زیرا معانی و مرادات نامتناهی هستند، ولی و تناهی الالفاظ المرکبات، الفاظ مرکبات، ادامهش بنویسن دوستان، الفاظ مرکبات از 28 حرف، حالا دارم چون عربی داری میگیم اما حروف عربی رو میگیم، الفاظ مرکب از 28 حرف محدود متناهی هستند، محدود هستند، بالاخره از 28 حرف دیگه هر کاریش کنی محدود میشه. نه، الفاظی که مرکب میشن از حروف، الفاظی که مرکب میشوند از 28 حرف، این گونه بالاخره از 2 تا 4 تا 5 تا از اینا داشته میشه. فلا بد من الاشتراک فیها، پس فافا نتیجه چاره ای نداریم از قبول اشتراک فیها، یعنی در الفاظ، در الفاظ. آخون چهار تا نقد میکنه، و هو فاسدون، این توهم، توهمه، فاسده، حرف نادرستی است. یک، لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، زیرا واضح است امتناع اشتراک در این معانی، معانی یعنی معانی الف لامش عهده، معانی غیر متناهی، این معانی غیر متناهی ممتنع است اشتراک لفظی رو در اینجا بپذیریم. چرا؟ لاستدعائهی، لاستدعائهی، زیرا منجر میشه اشتراک، لاستدعائهی یا انتظار میاره، درخواست میکنه اشتراک، الاوضاع غیر المتناهیه، وضعهای غیر متناهی، این اشکال اول بود، مستلزم پذیرش وضع غیر متناهی، لاستدعاء اشتراک الاوضاع غیر المتناهی، وضعهای نامتناهی را، این یک. نقد دوم، ولو سلم، اگر چون این اشتراکی را بپذیریم، لو سلم اشتراک نامتناهی را، یعنی اشتراک لفظ به صورت نامتناهی، لم یکد یجدی الا فی مقدار متناهن، لو سلم یعنی اگر حرف شما را بپذیریم، لم یکد یجدی یعنی فایده نداره، لغوه، ما گفتیم اینجا یک کلمه، لغویت وضع در چیزایی که بی‌نیازیم بهش، ما که به همه معانی عالم نه خبر ازش داریم و نه نیازی بهش داریم، حالا برای چی ما این فارسی زبانهایی بیایم براش لفظ وضع کنیم؟ خب نه خبر داریم نه نیازی داریم، میشه لغو. ولو عبارتو جمعش کنم، ولو سلم لم یکد یجدی، یجدی فاعلش، امکان اشتراک در معانی غیر متناهی، امکان اشتراک در معانی غیر متناهی، یعنی در معانی غیر متناهی ما لو سلم اشتراک را بپذیریم، فایده ندارد الا فی مقدار متناهن، مگر در همون مقداری که متناهیه و مورد نیاز ماست، به قدر حاجت. بله، متناه یعنی متناهی، یا مورد نیاز، مقدار متناهی محدود یعنی مورد نیاز. بله، معانی فی نفس الام متناهیانانه برای ما در عالم واقع، وضع هم هیچ که نگفتن، هیچ کس نمیگه وضع تمام شده است. بله،
حالا ما باید اینا رو
مشترکاً
در
بعضی اندازه
بگم، یعنی که برای
هر کدوم یه معنی وضعی، هر موقع پیش اومد وضع می‌کنی براش. آره،
و معانی هم همیشه در حال تجدد.
بله بله، و هر دو کارو آخوند میگه انجام میدیم، هر دو طور، هم برخی از الفاظ مشترک لفظی هستند برای چند تا به کار رفتن، این برای مثلا 70 تا، هم موضوع جدیدی پیش میاد بهش میگیم کمپیوتر، چی انگل عربا به کامپیوتر چی میگن؟
یه
معنی جدید. معنی جدید.
و اگه ما اشتراک رو کنار بذاریم لازمه که وزن نامتناهی داشته باشه. اشتراک رو بخوایم کنار بذاریم لازمش اینه.
اون اشکال اول رو میفرمایید. اشکال اول.
اگر بخوایم اشتراک رو ندیده بگیریم.
خب بله، خب خیلی خوب. بعد وزن نه بالفعل متناهی، بالفعل نه. این اشکال آخوند اینه. آره دیگه، دائما واقعا هم همینطوری هم هست. واقعیت عالم همینه، هر روز تولیدی، هر روز نامگذاری جدید.
و چنین چیزی هم نیست که مثلا ما از وزن نامتناهی داریم مثلا محاورات ما میبردازیم. پس این لازم از اینجا پیش میاد که ما اشتراک لفظی باید باشه.
که آخوند منکر اشتراک لفظی نیست. لذا جمله اولش رو نگاه کنید، همون جمله اول اینو وقوع الاشتراک، این الحق و اشتراک واقع شده، اصلا امکان وقوعی عدل و دلیل علا امکان شیء دیروز گفتیم وقوع او اصلا واقع شده،
اصلا وقوعش نگفتم، مثلا میگم
باید باشه.
پس باید باشه.
خب باید باشه. خب
باید باشه، یعنی ضرورت داره.
خب نه، ما نمیگیم ضرورت نداره. ببین ضرورت وقوعی دارید میگید. ببین کلمات گاهی پس و پیش میشه. آخوند هم میگه واقع شده است، اما میگه باید واقع شده باشد و جز این اصلا امور روزمره بشر سپری نمیشه. نه این نیست، بشر طوری میشد به جای اینکه این را در 70 معنا به کار بگیره 70 لفظ برش وضع میکرد، طوری که نمیشد. ما برهانی نداریم که باید حتما شما مشترک لفظی استفاده کنی. نه، این مشترک لفظی هم دوستان میدون رازش چیه، چطوری پدید آمده. اینه، قبائل پراکنده بودن. ما الان مشترک لفظی پیش نمیاد، به ندرت پیش میاد مگه خبر از هم نداشته باشیم. الان چون که ارتباطات گسترده است، در اون گوشه عالم یه لفظی و یه چیزی اختراع میکنن به نام مثلا کامپیوتر، این اسمو براش میگذارن. اینجا همه عالم بهش میگن کامپیوتر، یا واژه معادل خودشونو براش میگذارن. این مشترک لفظی نیست، معادل سازیه. ولی قبلا مشترک لفظی پدید میومد، رازش این بود قبائل پراکنده بودن، میگفتن لیس وراء آبادان قریتون، اصلا مردم آبادان این ضرور مسئله از اینه، میگفتن او وراء آبادان اصلا هیچ، دنیا تمام میشه. حتی یه آی شریعتی در یکی از این کتاباش نکته‌ای داره، میگه من موقعی که از فرانسه اومدم تو این مناطق خودمون فریمان و اینا، یه روستایی رفتم همینطوری برای گشت و گذار، یه کسی گفتن تو کجایی هستی؟ گفتم اینطوری من اروپا بودم درس میخوند. اون چوپان بود، این حالا کبیر داشت گوسفند رو میچرون، گفت راستی گوسفندای کت خدا علی اونجا هم خوب میچرن یا خوب نمیشه؟ واقعا اینطوری گفت. یعنی فکر میکرد کل عالم همین کت خدای منطقه ایناست و این چندین تا چوپان داره، این اروپا هم یکم اوورتره، این تا حالا نرفته، گوسفندای کت خدا علی اونجاست، دنیاش اینه. تو این عالم مشترک لفظی پدید میومد. چطور؟ بعد یه محققی پیدا میشد، قبیله قبیله میرفت الفاظ رو پیدا میکرد، میدید اینجا به این میگن، به طلا میگن این، میگفت طلا معنیش این. میرفت اون قبیله میدید که مثلا به نقره میگن این، میگفت نقره، اینم این. یه جای دیگه به چشم میگفتن این. این راز شکلگیری مشترک لفظیه. ولی الان دیگه اصلا پدید نمیاد. الان یه لفظ یه چیز اختراع میشه. اصلا ببینید یه نمونه من بگم. جنگ جهانی اول، این یه چیزی سربازای انگلیسی یه دفعه تو جنگ یه چیزی دیدن، این یه منبع بزرگ آب بود حرکت میکرد. خود اینا در این گفتن این چیه این؟ گفتن این مثل تانک، مثل این چه تانک، چه آبه، منبع آبه. بعد اینها این گفتن تانک، اسمش رو تانک، همین تانکای جنگی. تانک از اینجا پدید اومد، اون خود مخترعش اینطوری اسمی براش درست نکرده بود. این الان کل عالم به این وسیله میگن تانک، هی پیشرفته میشه. فقط میگن من تانک نمیدونم 131 تانک نمیدونم فلان، والا تانک تانک دیگه، درسته؟ مشترک لفظی هست. ببخشید حالا یه قطعه من بگذارم. بله بله درست شد، اما اگه قانع نشد بعد درست نشد. ولو سلمه لم یکدیوش الا فی مقدار متنا. سه، اشکال است. مضافاً الی تناه المعانی الکلیه، به علاوه اصلا معانی کلی متناهیان. البته این ادعا قابل نقده ها. کی گفته معانی کلی متناهیان؟ نمیتونی بگی این متناهی یعنی مثلا 1,000,000 یه حدی، اصلا هر عددی میخوای بگی ته داره، معانی کلی هم ته نداره. مضافاً الی تناه معان الکلیه ولی و جزئیاتها و امکانت غیر متناهیه. اما اشکال آخوند و فعلا ما میگیم اشکال بر خودش رو نمیگیم. مضافاً به این که سومین اشکال آخوند به این نظر اینه، معانی کلی متناهیند و جزئیاتها، جزئیات این معانی ها به معانی برمیگرده. جزئیات این معانی یعنی افرادشون، یعنی مصادیقشون. و این کانت غیر متناهیه، حد و حصر نداره، الا ان وضع الالفاظ به ازاء کلیاتها یغنی ان وضع لفظ به ازاءها کما لا یخفا. الا اینکه وضع الفاظ به ازاء اون کلیات، مثلا میگن تانک، یا حالا میلیون میلیون تانک داره تولید میشه، میگه لفظ رو برشون استعمال میکنن، بی نیاز میکند ما رو از وضع لفظ به ازاءها، ضمیر ازاءها جزئیات، به ازاء جزئیات دیگه ما لازم نیست برای تک تکشون لفظ وضع کنیم، لذا اون مشکل هم پدید نمیاد. کما لا یخفا روشن. چهارمین نقدش، ما بحثمون اینه، مشترک لفظی یعنی لفظی حقیقتاً در دو معنا سه معنا بیشتر به کار گرفته بشه، معانی متعدد حقیقی داشته باشه نه مجازی. خب شما میخواستید بگید بدون این کار ما پیش نمیره، ما میگیم نه با مجاز، ما عند المجاز بابون واسع، مجاز بابش واسع است، شما میتونی هر گونه. به علاوه مجاز رو ما معیارش رو چی گفتیم؟ 25 علاقه هم نگفتیم، گفتیم چی؟ استحسان طب، هر طوری میل داری به کار بگید. خب بله چهار گفتیم، باید چهار باشه. خب اون اشتباه لغوی، اشتباه تایپی. در جزئیات اشتراک لفظی معمولا یعنی بعد یعنی بگیم در معنا، در معنا، حالا در مصادیق و افراد شما نمیگن مثلا این طلا اون طلا، بله اون میشه افراد، در حقیقت یه لفظ در افراد داشته باشه، بله مثلا این مشترک لفظی، این عین چیه، شخصیه است در حقیقت، اینو نمیگن مشترک لفظی در معانی متعدد، یعنی بالاخره یه لفظ رو برای چند مستقل وضع کردن. جون فهم، فهمو بگم، فهم که البته فهمی خودم میتونم بگم که آقا این نقدایی که من به کار گرفتم هیچ کدوم درست نیست به این نظریه، این نقدا، ولی حالا دیگه طولانی میشه میگذاریم ازش، که فهم به این چهارمی برگرده که در مجاز هم ما نیازمند وضعیم، مجاز هم قانون داره، قاعده داره، طبق نظر مشهور. البته یا بهتر، وجه دوم که بهتر باشه، یه دیگر هم گفتن فهم که الفاظ هم نامتناهی اند. کی گفته مرکب از اون؟ من دیروز اینو گفتیم از خارج. فهم که الفاظ هم نامتناهی اند. کی گفته مشترک از 28 حرف لزوما متناهیه؟ این هم نامتناهی الفاظ هم. دیروز گفتیم یادتون مثال شطرنج رو اینجا آوردیم، الفاظ غیر متناهی. نه نمیشه، اصلا نمیشه. چی؟ این شما نمیتونی آخری براش مشخص کنی برای الفاظ، نمیتونی. ها یه عدم، یه چیزی مثل لایقفیه، عدم نامتناهی لایقفی، یعنی الان نمیتونیم بگیم مثلا دایره براش، هر چی جلو مثل عدده. الفاظ واقعا این حالت رو دارن، نهایتاً همین عدد رو بهش اضافه میکنن. مگه الان اینطوری نیست؟ هواپیمای C-301 C-330 C-300، خوششون میاد نسل فلان فلان عدد اضافه میکنه، نمیخوان اسمش رو عوض کنن. قاهر 1، قاهر 2، قاهر 5. بله پنجلی، گرگلی، همه جور متناهی نیستن. عدد شما معنای عدد رو نرو، ما الفاظ، ببین الفاظ میگفت الفاظ مرکبات دیگه. شما الان رمز بانکی بهت میگن مرکب از حروف و عدده، ولی یک کلمه است بالاخره. الان بعد لفظا با رمز الان قرار میدن. شما بعضی از علوم مثل منطق ریاضی کلا رمزیه، یه کدها. الان جالبه قرآن را این مرکز المؤمنون بلا حدود، این گروه المؤمنون بلا حدود، مؤمنین بی مرز، یعنی مؤمنان سکولاری که با هزینه‌های میلیاردی دارن این کار میکنن در امارات، اردن، کشورهای اسلامی، در عراق هم خیلی فعال. اینا کارشون چیه؟ مؤمنون بلا حدود میخوان یک اسلام سکولار، یک معنویت بدون دین، بدون چی. حتی مثلا دیگه میگه مسیحی و مسلمان و اینا هم نداره، مسیحی و مسلمان و نمیدونم اینا هیچ فرقی، مؤمن بلا حدود بدون مرز این دین جهانی میخواد بشه. خب برای اینکه از قداستا بندازه اما اومدن چیکار میکنن؟ قرآن رو دارن براش رمزگذاری میکنن که از این به بعد دیگه نگی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، اینطوری لازم نیست بگی، زبان جهانی درست کنن، بگی 1 2 5، همه میگن 1 2 5 دیگه. اون نه قداست رو داره نه اون معنا رو برسونه، ولی یه رمز، یه کارای اینطوری توی عالم داره میشه. حالا بگید لذا شما آقا هیچگاه بشر در آقا الان مرکزی ما داریم در همین ایران، آی حداد عادل مسئولشه، کارشون چیه؟ جعل الفاظ، تولید الفاظ، هر چیزی پدید میاد لفظ براش تولید میکنه. هیچ زبانی متخصصینش دستشون بالا نکردن بگن آقا دیگه چیزی تولید شده ما نمیتونیم براش بحث کنیم. الفاظمون ته کشیده. الان میلیون ها سال از تاریخ بشر داره میگذره، یا بگید صدها هزار سال یا هر چی داره میگذره، ولی ته نکشیده، بلکه رو به رونقه، بلکه رو به پیشرفته. لفظ درست میکنن براش، ترکیب میکنن، تجمیع میکنن، پس و پیش میکنن، با عددی اضافه میکنن و فلان. اما من میخواستم تازه اینو پاک کنم، یه صلواتی بفرستن دوستان. این بخش البته حرف زیادی نداشت ها، ولی دغدغه دوستان مثل این زیاد داشت. بفرمایید شما. میگه ما قبول نداریم اشتراک را در معانی غیر محدود، چون که اون لاستدعایی. به این دلیل ما قبول نداریم اشتراک لفظی، ضرورت اشتراک لفظی را، به اون دلیل. دلیلش مهمه، نه اصلا مطلب. خب آقا برگردیم بیاییم دوازدهمین مقدمه. دوازدهمین مقدمه اینه درباره استعمال لفظ در بیش از یک معنا. دوستان شیشتون که حواظشون اینجا جلب باشه، که جمع باشه، که انشالله بتونیم اینو بدون تکرار بحث رو پیش ببریم. لفظ در بیش از یک معنا استعمال بشه، استعمال لفظ در بیش از یک معنا. آیا استعمال لفظ چه مشترک لفظیش رو قبلش اشاره کردیم که حالا هست، گفتیم وجود داره، ولی الان با اون فهم میکنه اصلا مسئله اینه. استعمال لفظ حالا مشترک مثل این یا غیر مشترک مثل زید، دیگه مشترک لفظی نیست که زید، مثل علی، آیا استعمال لفظ مشترک یا مختص در بیش از یک معنا؟ این معنا هم معنای حقیقی باشه، هر دوش، این در چشمه و چشم، یا هر دوش مجازی باشه، مثلا بگید اون مختلف میشه، رجل شجاع و حیوان مفترس، مثلا اسد موقع میگیم رجل شجاع و حیوان مفترس، یا هر دو معنای مجازی، مثلا برای ذلیت این واژه ذلیت رو به کار بگیرن، دو معنا، یعنی خیلی قدرت داره یا خیلی بخشندگی داره، معنای تحت لفظیش نباشه، دو معنای مجازی. آیا استعمال لفظ مشترک باشه یا غیر مشترک در بیش از یک معنا؟ این معنایی که مد نظر هر دو حقیقی باشن، هر دو مجازی باشن، یا یکی حقیقی یکی مجازی، به گونه ای که این قید بسیار مهمه، این اگه توجه نباشه اصلا مسئله منتقل نمیشه، هر کدام از آن معانی مستقلن و همزمان اراده شده باشه. یعنی همین که من میگم جعنی به عینن، همزمان با همین کلمه دو معنا را اراده کرده باشم، بگم مثلا یه چشمه و چشم، هر دو طلا و نقره، همزمان با همین کلام، یعنی این را همزمان در هر دو استعمال کرده باشم، اینطوری چیز جایزه یا نه؟ اگه دوستان میخواید مثالی هم برای این بزنید برای توضیح این، اینه همینی که الان گفتم رو بنویسید. این بگوید واژه این را و همزمان مرادش هم چشمه و هم چشم به نحو حقیقی حقیقتا باشه، همزمان حقیقتا اینو اراده کرده باشه، هم چشم و هم چشمه. اسد بگوید و همزمان مراد شیر و شجاع باشه. اینطوری چیزه. آیا ممکنه یا نه؟ جایزه یا جایز نیست؟ دیدگاه ها مختلفی وجود داره. شاید 4 تا دیدگاه وجود داره. آخوند دیدگاه خودش رو بیان میکنه و دیدگاه صاحب معالم را که قبلا هم جزء کتابای درسی بود، قبل از اصول فقه خونده میشد، قبل از اصول فقه مرحوم مظفر مثلا این کتاب بود. صاحب معالم یه دیدگاه دیگری داره. اونم آخوند مفصل میگه و بیان میکنه. ما پاسخ آخوند رو ببینیم. آخوند میگه جایز نیست. استعمال لفظ در بیش از یک معنا با این شرایط جایز نیست مطلقا. مطلقا در برابر تفصیلیه که صاحب معالم میگه که بعد میاد، که میگه در لفظ مفرد جایز نیست اما تثنیه و جمع جایز است. که حالا بعد میاد. دلیل آخوند چیه؟ دلیل عقلیه. دلیل پس دلیلی عقلی برهانی در حقیقت داره و آخوند روی دلیل هم اصرار داره. میگه اگه این دلیل عدم جواز نباشه هیچ چیز دیگه نمیتونه دلیل عدم جواز باشه. اگه مطلقا عرض کنم در مقابل قول به تفصیله که خواهد آمد، یعنی چه لفظ مفرد باشد چه تثنیه چه جمع. یه عده گفتن در مفرد جایز نیست اما در تثنیه و جمع مثلا بگم عینان میشه منظورم طلا و نقره باشه همزمان، اما عین بگم جعنی به عینه نمیشه. موقع میگم جعنی به عینان یعنی یه طلا یه نقره میشه اینطوری اراده بشه. آخوند اونم قبول نداره، میگن امکان نداره. حالا میاد. پس مطلقا در مقابل قول به تفصیلی که خواهد آمد، آخوند میگه امکان نداره. استعمال لفظ در بیش از یک معنا همزمان و مستقلا هر دو اراده بشن لا یجوز و لا یمکن. به چه دلیل؟ میفهم یه مقدمه اول بگیم درباره استعمال. اصلا استعمال یعنی چی؟ من یه لفظی رو در معنای به کار میگیرم، اطلاق میکنم، استعمال میکنم، معناش چیه؟ معنای استعمال ادعی گفتن استعمال فقط یعنی لفظ، این لفظ یه علامت برای انتقال معنا، یه کده، یه رمزه. حالا رمز گاهی مثلا مبهمه، مثل یه اعداد عجیب غریب، گاهی عددیه، گاهی با علائمیه، گاهی با لفظه. مثلا من موقع میگم زید، زید رو وضع میکنم برای این فرد، علی رو وضع میکنم برای این فرد، این علی فقط یه علامته برای اینکه هر موقع گفتم اون فرد به ذهن بیاد. هیچ ارتباطی دیگه بین لفظ و معنا وجود نداره. هیچ ارتباطی بین لفظ و معنا جز یه علامت، مثل علائم راهنمای رانندگی، فقط یه علامته. اینو گفتم. آخوند میگه اگه این مبنا رو در استعمال کسی داشته باشه، طبیعتاً لفظ میتونه علامت بیش از یک معنا باشه. میشه با یه تیر چند نشونه فرد بزنه، یه علامتی بگذاره بگه آقا هر موقع من گفتم بگیر، یعنی شما هم مثلا پاشو قطع کن هم گردنشو ببر، علامت باشه. هر موقع من گفتم اومد، یعنی تمام مدارکو چی کن؟ پنهان کن و همزمانم در کار اطلاعاتی فراوان از این یه کلمه رو علامت چندین معنا قرار میدن. اگه علامت باشه هیچ مشکلی نیست، اگه لفظ رو علامت معنا بدونیم. اما آخوند میگه من این مبنا رو قبول ندارم. قبلا هم گفته بودیم یه عنوان داشتیم، یکی از مقدمات 13 گانمون، مقدمه پنجم یادتون باشه، این بود که جعل وضع لفظ برای ذوات المعانی، برای ذات معنا. آخوند میگه که استعمال یعنی لفظ، این عین این تعابیر بود، عنوان معناست، وجه المعنا یادتونه، آینه معنا، و بلکه فانیه در معنا. به گونه ای که من لفظو میگم دیگه اصلا معنا به ذهنم نمیاد. معنا منظور نیست، علامته، خود معنا رو گویا دارم میگم، خود حقیقت رو چیو دارم بیان میکنم. کأنه الملقا میگه، گویا اصلا خود معنا رو دارم القا میکنم به گوش شما میرسونم. ارتباط لفظ و معنای ارتباط تنگاتنگ این گونه است. لذا یه شاهدی هم میاره، میگه شاهدش هم اینه که مثلا قباحت معانی به قباحت الفاظ هم سرایت کرده، خوبی معانی به خوبی الفاظ هم سرایت میکنه. مثلا کارهای خوب الفاظ خوب هم براشون قرار داده شده، یعنی تناسبی بین لفظ و معنا در قباحت و در حسن هم وجود داره. مثلا به اینطوری لذا میگن اسم خوب برای فرزندتون انتخاب کنید که مثلا معنای خوبم انشاءالله برسه. الاسما تنزل من است. به هر حال این طبق این مبنا، طبق این مبنا در استعمال آخو میگه الان استدلال منو بشنوید که لفظ فانیه در معناست، ارتباط تنگ و تنگ، وجه و ذوالوجه، عنوان و معنون این گونه ارتباطی دارن. خب اگر لفظ در بیش استدلال دیگه خیلی راحت میشه، این مقدمه که گفته شد استدلال واضح مقدمه اول، اگر لفظ در بیش از یک معنا استعمال بشه، بله این همین الف بج اون مقدمش، اگر لفظ در بیش از یک معنا استعمال بشه، یعنی این بگم هم چشم و هم چشمه همزمان منظورم باشد، معنا مفهومش اینه مستلزم آن است که لفظ مستقلن و همزمان این دو قید در دو چیز فانی شده باشه. مثلا لفظ و نمک فرض کنین، دو تا ظرف آب اینطوری میشه، این نمک رو همزمان، همین نمک رو نه تکه تکش کنم، من هم در این آب فانیش کنم هم در این آب فانیش کنم، معنا نداره که، تالی باطل است به ضروره. وقتی در معنای اول فانی شد، در لیوان اول این نمک را حل کردی، فانی کردی، دیگه چیزی باقی نمیمونه که در دومی همزمان در همون زمان فانیش کنی، رضاست معنا نداره. اگر لفظ در بیش از یک معنا استعمال شود، معنا مستلزم اونه که لفظ مستقلن و همزمان در دو چیز باید فانی بشه، چون که لفظ فانیه در معناست، عنوان معناست، وجه المعناست، چون لفظ اینه. خب باید اینطوری باشه، تالی باطل است به ضروره، چون که موقع در اولی که فانی شد دیگه دومی باقی نمونه، امکان نداره یه تکه تکش میخوای کنه میشه دو تا لفظ، ولی خود لفظ معامله لفظ واحد، فل مقدم مثل، یعنی لفظ در بیش از یک معنا استعمال نمیشود. یه توجهی بنویسن دوستان، توجه زیلین بنویسن، برخی داخل پرانتز بنویسه صاحب معالم و صاحب قوانین، برخی یعنی صاحب معالم و صاحب قوانین دلیل عدم جواز را این دانستند که، یعنی گفتن چرا لفظ در بیش از یک معنا استعمال می شود جایز نیست، دلیل عدم جواز را چی دانستند؟ این دانستند که واضح لفظ را برای معنا با قید وحدت، معنا با قید وحدت وضع کرده است، یعنی معنای واحدی را تصور کرده، معنای واحدی زیر این معنای واحدی خط بکشه دوتاش هم معنا هم واحد، معنای واحدی را تصور کرده و لفظ را نیز برای همان معنای واحد، دوباره زیر معنای واحد خط بکش، وضع میکند و به دلیل توقیفی بودن وضع، به دلیل توقیفی بودن وضع، ما نیز باید لفظ را به همان شکل به کار ببریم، یعنی در همون معنای واحد، به همان شکل یعنی در همون معنای واحد به کار ببریم. در نتیجه استعمال لفظ در بیش از یک معنا باطل است. در نتیجه استعمال لفظ در بیش از یک معنا باطل است زیرا به معنای نادیده گرفتن قید وضع است. قید وضع یعنی همین وحدت، قید وضع جلوش بنویسید وحدت، وحدت معنا، قید وضع، چون که برای معنای واحد وضع، زیرا به معنای نادیده گرفتن قید وضع است، قید وضع یعنی وحدت، قید وضع یعنی وحدته. چی گفتیم اینجا؟ آخوند میگه که برخی مثل صاحب قوانین و صاحب معالم در برخی اوزه ها چی گفتن؟ گفتن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، اونم مثل ما حرف زدن. صاحب قوانین هم این نظر آخوند داره کامل، صاحب معالم تفصیلی قائل شده، یه جا میگه جایز نیست مثل در لفظ مفرد. خب همینجا دلیلش چیه؟ در اینجا و صاحب قوانین کلن دلیل اونم قبول ندارن، مثل آخوند قبول ندارن، ولی دلیل دیگری آوردن. دلیلشون چیه اینا؟ دلیلشون اینه، میگن استناد به حکم عقل نمی کنن، استناد به قاعده وضع می کنن. میگن قاعده وضع چطوریه؟ واضعی که لفظی را وضع می کنه، اون کسی که لفظ کامپیوتر را برای این دستگاه خاص وضع می کنه چیکار می کنه؟ معنای ویژه‌ای را، معنا به اضافه وحدت، معنای ویژه‌ای، ما آوردیم معنای واحدی را در نظر میگیره، لفظ را هم برای همان معنای واحد، همون معنای خاص وضع میکنه. خب حالا شما هم وضع هم توقیفیه، یعنی شما نمیتونی الفاظ را دل بخواهی به کار بگیری، این میشه تولید یه زبان دیگری. اگه با این زبان داری محاوره میکنی، نمیتونی بگی من موقع منظور میگم خانه یعنی شهر. خب این یه وضع جدیدیه، باید یه تعریف کنی. ما تابع توقیفی هستیم، تابع وضعیم. خب موقع تابع وضعیم، وضعم پس واضح این کار رو کرده بود، برای معنای واحد این لفظ رو وضع کرده بود، لذا نمیتونی این لفظ رو در بیش از اون معنای واحد به کار بگیری. موقع به کار بگیری یعنی واحد بودنش رو حذف کردی. دقت کردن دوستان، یعنی واحد بودنش رو نادیده گرفتی. خب این درست نیست. این دلیل آوردن. اجازه بدید من حرف آخوندم بگم جوابشو، بعد در خدمتتون هستم ان شاء الله. آخوند جواب اینو بنویسید دوستان. آخوند میگه این استدلال پذیرفته نیست. بله بله. این بعضی بود توجه نوشتیم، توجه بعضی اینطوری میگن، آخوند معتقد است این استدلال پذیرفته نیست، زیرا لفظ برای ذات المعنا وضع شده است. این را در مقدمه بنویسید، رکه مقدمه پنجم، رجوع شود به مقدمه پنجم همین 13 مقدمه. لفظ برای ذات المعنا وضع شده است و نه معنا به اضافه وحدت یا معنا با قید وحدت، نه ذات المعنا، این معنا را میخواد برسونه، یه وحدت و کثرت و نمیدونم چیزا. خب تو تبیینی بود، یعنی حالا استدلال مثلا مقدس صغرا کبراش نکردیم، معلومه همون نمیشه صغرا کبرا کرد، یه تبیین بود، گفتن واضح موقع معنای واحدی رو در نظر میگیره، گفتیم یه کامپیوتری تولید میشه دستگاهی برای این معنای واحد با همین قید، میگن حالت طبیعی وضع این گونه است برای همین معنای واحد. آخوند میگه نه، لفظ برای ذات معنا وضع شده. در خدمتتم. خب الان این مربوط به اسما نیست، ولی این درست. خب بله خیلی خوب، این چه اشکال داره؟ این اشتراک لفظی گذاشتیم، بس در اشتراک لفظی بود که قبول داریم، این فهمش رو قبول داریم، یه لفظ میتونه مشترک لفظی، ولی اینجا الان اینه همزمان این دو قید و آیه مساوی در نظر نگرفتید. اینو خیلی آره سه تا خط به قول آقای بگید مستقلا هر کدوم و همزمان، یعنی همون لحظه ای که شما اون میگی مثلا ماژیک، منظورتون هم ماژیک باشه هم خودکار باشه هم مداد باشه هم نمیدونم چی، همزمان با همین یه لفظ، با همین یه لفظ. این مثال زدیم این رو ببینید، من موقع میگم جعنی آقای موسوی، جعنی به اینن، همزمان منظورم این باشه، یعنی با همین کلمه، نه بدون هیچ چیز دیگری. هم چشمه، هم دوتا چشم از گوسفند، البته مثلا نمیشه کله باشه، آره آره، هم دوتا چشم، هم چشمه، هم طلا، هم نقره، همزمان با همین کلمه بخوام بگم، میگه نمیشه، این نمیشه. آره بله، شما کسی دیگه نگیش. بله
مثلا با هم دیگه را
اینا موارد خاصه. ببین نه اصلا ما داریم قاعده رو میگیم. بله عرض کردم در شیا اطلاعاتی پیش میاد، اون میشه علامت، رمز، علامت دیگه، لفظ نیست. اومدیم با خودمون یه قراردادی، من و شما، من و شما، ببین با شما با هم یه قراردادی فرض کردیم، این غیر از این. ولی همگانی یعنی اینطوری میشه، مردم این رو موقع وضع کردن همزمان دو چیز مد نظرشون باشه، یعنی فانی در دو، این فهم منکر اون نیستیم. حالا بیا چهار تا مد نظر باشه اون قرار. کی نیورده؟ حالا الان ببینید هست یا نه؟ بله ما داریم آخوندو میگیم. نه همزمان مهمه، اگه همزمان نباشه تو... دقیقا اینطور اصلا مسئله همینه. نه خب دو تا قرین ما داریم میگیم حقیقتا این نکته ما میخواد آخوند. نه 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 قرینه داشته باشه، شما میتونی یک کلمه رو بگی قرینه بیار 10 تا معنا براش داشته باشه، 10 تا قرینه، این قرینه 10 تا قرینه بیارش که نداره اصلا مرس محور بس نیست اون. نه نه اگه این قیود رو من لذا مفصلم نوشتم شما اینو اصل با تیتر اکتفا نکردم، نوشتم که اینها در تحلیل آخوند مهمه، اگه اینا در نظر نباشه اصلا هیچ من عذرخواهی میکنم، ما باید یه صفحه و نیم تطبیق کنیم، الان جا میمونیم 31 صفحه و نیم تطبیق کنیم، اینو هنوز بس ادامه داره، در خدمتون هستم. از ثانیه عشر دیگه اصلا گوش من بسته است، هیچ نمیشه. از ثانیه عشر استعمال و لفظه، لفظ گفتم بنویسید مشترک باشه یا غیر مشترک، فی اکثر من معنن حقیقت مجاز یا مختلف، این عنوان بحث ماست. انهو قد اختلفو، اصولیون اختلاف دارند، فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنن، در بیش از یک معنا، حالا دو معنا، سه معنا، چهار معنا، هرچی، حد اقلش دو معنا، على سبيل الانفراد والاستقلال، به نحو، على سبيل یعنی به گونه انفراد و استقلال، عطف تفسیریه، حالا بعد هم زمانش هم میاره، حالا صرف کنید. ان مستقلا یعنی چی مستقلا؟ خدا آخوندم دوباره یه با تفسیری آورده داخله این، به ان با تفسیری، به ان یراد منه کل واحد کما اذا لم یستعمل الا فی، به این که اراده بشود منهو، منهو یعنی من لفظ، از همون لفظ واحد، کل واحد از اون معانی، هر کدوم از اون معانی یعنی دو تا معنا، سه معنا، کما اذا لم، مثل زمانی که، کما یعنی هم آنگونه که، زمانی که لم یستعمل اون لفظ الا فیه، در همون معنا، در همون تک، فیه به کل معنا برمیگرده، از تک تک اون معانی، کل واحد ببخشید، فیه به کل واحد. نه ببین، نه داره میگه که لفظ در دو معنا استعمال بشه، چجوری استعمال بشه، صبر کنید، نه چجوری استعمال بشه در دو تا، نحوه استعمالش دور، یکی حقیقی یکی مجازی، یکی ظاهر یکی باطن، میگه نه نگه معنای ظاهری داره معنای باطنی داره، نه به این شکل که اراده بشه از این لفظ واحد تک تک اون معانی گویا فقط در اون معنا به کار رفته باشه، یعنی گویا اینطوری، کما یعنی گویا، گویا اذا لم یستعمل الا فی، فقط هم یه معنا رو داره ولی به همین شکل در دو تا معنا به کار رفته باشه همزمان، رو حالا میاد، صبر کنید میاد، حالا عجله نکنید. بله دو پهلو اصلا خب قرینه داره، بله خارج از بس، بله 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 بله، لذا اصلا این قید تفسیر میاره برای اینکه دو پهلو و با قرینه با اشکال نداره، اون با قرینه، با قرینه داره میگه ما بحثمون اینه، جای بی قرینه، این اتفاقا بحث قرآنی هم هست، چون مهم هم هست، حالا باید بیان میکنه، یه لفظ بدون هیچ قرینه در همین لفظه همزمان به نحو مستقل و حقیقی در دو معنا به کار رفته شده باشه، این درسته یا نه؟ میگه نه نمیشه، اصل مسئله به نظرم تصویر شده، تصویر شده، الا اقوالن، الا متعلق به اختلفو، اختلفو الا اقوالن، چهار تا قول آخوند دو تا رو میگه، قول خودش رو و عده دیگری که حرف آخوند مثل مرحوم مظفر و اینا هم دقیقاً همین نظر رو داشتن و قول صاحب معالم رو بعد میگه. از هر و ها روشن‌ترین این اقوال اینه: عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر عقلاً جایز نیست استعمال لفظ در بیش از یک معنا. این اصطلاحش در اصول همینه، استعمال در اکثر، یعنی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، مختصرش میکنم، جایز نیست استعمال لفظ در اکثر یعنی اکثر از یک معنا عقلاً. این عقلاً قید عدم جوازه، عدم جواز عقلاً جلوش بنویسن دوستان، در مقابل وضعاً که میرزای قومی میگوید. میرزا میگه عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر وضعاً، همینی که توجه نوشتید که حالا بعد میگم اینو متن داره، و بیانه، بیان عدم جواز، ضمیر به عدم جواز برمیگرده، بیان این عدم جواز اینه ان حقیقت عبارت، دوستان دیگه اینجا زیاد تکرار داره، مختصر تر به همین شکلی که ما آوردیم آخوند میتونست بگه. صبر کنید خب بابا، چرا حالا نه صبر بد کرد. بیان عدم جواز اینه ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ، مجرد درست، لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنا. حقیقت استعمال این نیست که صرف قرار دادن لفظ علامت، زیر علامت یه خط بکشید، علامت و کد و رمز برای اراده معنا نیست، این مقدمه استدلاله، بل جعله، بل حقیقت الاستعمال اینه جعله، این جعله میشه اسم انه، این جعله درسته، انه حقیقت الاستعمال جعله یعنی جعل لفظ وجهن واو تفسیری و عنوانن لمعنا، یعنی چی؟ بل به وجه نفسه، بلکه به یک معنا به وجه، یعنی اینجا بنویسید به معنای، به یک معنا نفس المعنا، یعنی جعل اللفظ خود معنا، کأنه الملقا، کأنه اون معناست که القا می شود، پرتاب می شود به سوی شنونده، گویا من معنا رو موقعی میگم این گویا خود طلایه رو به سمت شما مثلا می فرستم، این گونه است، ولذا یسری الیه شاهد، و به همین دلیل سرایت میکنه الیه یعنی الی لفظ، قبحه، قبح معنا، او حسنه یا حسن معنا، ارتباط تنگ و تنگ دارن. این البته بحث مهمه، حالا زیبایی شناسی است در بحث الفاظ که حالا جای خودش، کما لایق این ارتباط حسن و قبح لفظ و معنا با هم دیگه. ولا یکادو، اگر ضمیری من در نظرتون اونو فقط جواب میدم، ملغاب انداخته شده، کأنهو یعنی کأن معنا ملغا، القا میشود، القا یعنی ما میگیم بحث و القا کن یعنی ارائه بده، کأن معنا القا میشود یعنی انداخته میشود، نه خود لفظ، گویا این گونه است، یعنی اینقدر ارتباط دارن با هم دیگه. ولا یکاد و یمکن جعل اللفظ کذالک الا لمعنا واحد، و ممکن نیست قرار بدیم جعل اللفظ کذالک، این کذالک وصف لفظه، قید لفظه، لفظ کذالک یعنی لفظ چطور؟ لفظ فانیه در معنا را، کذالک را مشاره الیش بنویسید فانیه در معنا، وجه معنا، عنوان معنا، ممکن نیست قرار دادن لفظی که فانیه در معناست الا لمعنا واحد، مگر برای یک معنا، نمیشه برای اکثر. چرا؟ اینجا دلیل را بیان میکنه، ضرورت، این ضرورت بس دلیل لایکاد و یمکن، ضرورت ان لهذا هاکذا فی ارادت معنن، ضروری است که لحاظ لفظ در نظر گرفتن لفظ هاکذا یعنی فانی در معنا، اینا رو بنویسید بعدن توی عبارت خیلی گیر میکنه، جا عبارت اینا خیلی نه که من آوردم ببینم، ولی ان هاکذا به عنوان لحاظ گونی ارادت معنی در معنای لحاظ میکنیم، در اراده یک معنا ینافی لحاظه منافات دارد با لحاظ لفظ کذالک، یعنی به صورت فانی، فی ارادت الاخر، در اراده معنای دیگری قابل جمع نیست. حیثو دلیل اینکه منافات داره، چرا؟ حیثو ان لحاظه کذالک، زیرا لحاظ لفظ کذالک یعنی فانی در معنا، لا یکاد یکونو الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فی، نمی باشد مگر به تبع در نظر گرفتن معنا فانیان فی. اینو بنویسید، در حالی که لفظ فانیه در معناست، فانیان پس حال لفظ، حال برای لفظ، لحاظ لفظ وجهن لا یکاد یکون الا به تبع لحاظ المعنا، در حالی که لفظ فانی باشد، فیه یعنی در معنا، چطور فانی باشه؟ فناء الوجه فی ذی الوجه، فناء صورت در ذی صورت، یا عنوان در معنون، یا آینه در صورت در آینه، یا بالعکس، مثلا یا فناء المرآت فی المرئی. اصلا ما موقع نگاه آینه میکنیم دیگه آینه نمیبینیم، موقع میریم آینه فروشی آینه میبینیم که این آینه خوبه خوب نیست، آوردیم خونه نصب کردیم دیگه، غیر از روز اول دوم نگاه آینه، خود آینه رو نگاه نمیکنیم، خودمون نگاه میکنیم، فانی هستیم ما، آینه فانی شده داره. بله بله، معناش منظور اینه، وجه یعنی همون لفظ، فضل وجه معنا، عنوان یعنی لفظ، در معنون یعنی معنا، مرآت لفظ، در مرئی یعنی معنا، و معهو کیفه یمکن، و با وجود این، یعنی با وجود معهو ضمیرش، با وجود لحاظ لفظ فانیان فی المعنا، معهو پس مرجع ضمیرش این شد، لحاظ لفظ فانیان فی المعنا، کیفه یمکن ارادت و معنن آخر معهو کذالک فی استعمال واحد. این فی استعمال واحد رو بنویسید قید ارادت المعناست، اراده. حالا معنا رو دقت کنید، بالا اگر لحاظ کردیم لفظ را فانی در معنا، چگونه ممکن است اراده معنای دیگری معهو؟ این زیری معهو خط بکش آقای اسحاقی، دیگه دست سر من برداری. این یعنی همزمان معهو، دیگه نمیگی همزمانش کجا بود؟ آره دیگه، بله آره، آوردیم که منظور آخون همینه، معهو، این معه همزمان، و الان همزمان نباشه، در الان من بگم این منظورم طلا باشد، یه دقیقه دیگه بگم این منظور نقره باشه، کسی که حرفی نداره. آره اونجا هم می آورد، ولی خب نه دیگه، دیگه آره یه برخیر این گذاشته برای ما، نه گذاشته برای این که ما و شما بیا سر کلاس، برای نمی اومدید که ایو ولی کیفه یمکن ارادت و معنن آخر معهو، همراه با اون معنا، همزمان با اون معنا، کذالک یعنی به نحو فانی، کذالک یعنی به نحو فانی، لفظ فانی در اون معنای دیگه هم باشه، فی استعمال واحد، در یه استعمال، هر دو را اراده کنیم. ما استلزامه للحاظ آخر غیر لحاظه کذالک فی هاذ الحال، زیر این حال هم یه خط بکش آقای ساقی، خوبه؟ با اینکه مستلزم است اراده معنا، اراده معنای دیگر، استلزامه بنویسید اراده معنای دیگر، مستلزم است اراده معنای دیگر به لحاظ دیگری برای لفظ، لحاظ آخر برای لفظ، غیر لحاظ لفظ، عبارت رو این دقت کنید زمان رو، غیر لحاظ لفظ کذالک یعنی به نحو فانی فی هاذ الحال، در همین حال که من این لفظ را فانی در این معنا کردم، در همین حال فانی در این معنای دیگری کنم، چیزی اصلا باقی نمیمونه دیگه. بله همزمان، بله یعنی در همون حال استعمال، همزمان با استعمال. بله. و بالجمله آقا خلاصه، بالجمله این خلاصه، لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد، ممکن نیست. این لا یکاد و آخوند در این بحثایی که پیچیده است دائما استفاده میکنه، دقت میکنید اینجا تو همینجا چندین لا یکاد داشتیم، دائما خوشش میاد از این فلا، یعنی نمیخواد اون قاطع قاطع بگردش، بالاخره لا یکاد و یمکن، ممکن نمیشه ممکن باشه، یه طوریه مثلا گویا چیزای تو ذهنش هم هست، بزنم اولام فرموده از هر اینه، یعنی برهان نمیدونم فلان تو ذهنتون هم نباشه، برو لا یکاد و یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه، یعنی لحاظ لفظ، وجهن و عنوانن لمعنیین و فانیین فی الاثنین، و فانی در دوتا نمیشه، فانی در دوتا باشه. الا ان یکون اللاحظو، این هم یه فوشی دیگه ترجمه میده آخوند، الا ان یکون اللاحظو احول العینین، مگر این لاحظ که لفظ رو در دو معنا به کار میگیره این شکلی، دوبین باشه، احول العینین دوبین باشه، یه لفظ رو میبینه دوتا نگاه میکنه، دوتا یه دونه است، دوتا میبینه، میگه این برای اون، این برای اون. خب میگه مگه مریض باشه دیگه، آدم سالمی کار نمیکنه. فنقده به ذالک، این همون توجهه که گفتیم دوستان، فنقده به ذالک، با به ذالک یعنی این که با همین توضیحاتی که ما دادیم، با دلیل عقلی به ذالک رو بنویسید، با دلیل عقلی که برای عدم جواز آوردیم تنقیح شد که امتناع استعمال لفظ مطلقا، تنقیح شدن، پاکیزه شدن، شفاف شدن، شفاف شد، به دست آمد، روشن شد، با این دلیل عقلی که آوردیم امتناع استعمال لفظ مطلقا، مطلقا چه یعنی چی؟ یعنی مفردن کنه اون لفظ مثل این، او غیره، یعنی تثنیه یا جمع، غیر مفرد، او غیره یعنی غیر مفرد باشه، امتناع استعمال لفظ مطلقا فی اکثر من معنا، به نحو الحقیقه یا به نحو مجاز. ما این حقیقه و مجاز رو همش رو اینجا آوردیم دیگه، در این اینی که مد نظره روشن شد که محاله و هیچ استثنا هم نداره. دلیل مطلقنش چیه؟ چون دلیل عقلی آوردیم، دلیل عقلی استثنا بردار نیست که، دیگه نمیشه بگه اینجا میشه اونجا نمیشه، دلیل عقلی آوردیم نمیشه مطلقا. حالا بعد میگه که کسی که دلیل رو وضع بدونه این توجه، ولولا امتناع او، ببخشید این چهار تا سطر باید بخونم ولی فردا تکرار در تکرار، ولولا امتناع او، اگر امتناع عقلی استعمال نباشد، اگر امتناع عقلی استعمال لفظ در اکثر نباشد، یعنی اگه نگیم عقلا محاله، فلا وجه لعدم جوازه، هیچ دلیلی برای عدم جوازهی یعنی جواز استعمال در اکثر نخواهی داشت. یعنی اون دلائلی که مرحوم میرزای قومی آورده، دلیلش وضع آورده، اون درست نیست. چرا؟ فَإِنَّ اعْتِبَارَ الْوَحْدَتِ، استعمال در اکثر، استعمال لفظ در اکثر، چرا این دلیل نمیتونه باشه؟ فا سببی، لأن اعتبار الوحدت فی الموضوع له واضح المعنی، خیلی خلاصه آخوند گفته. دوستان از این ولولا تا این دو سطر بعدشم که میخونیم اون کلمه توجه گرفتم نوشتید و پاسخ آخوند تو این چهار تا سطره ببینید. حالا فإن اعتبار الوحده، اعتبار وحدت، این خیلی وحدت، وحدت رو معتبر بدونیم فی موضوع الله، یعنی در معنا، در موضوع الله یعنی معنا، واضح المعنی، اینو واضح البطلان ما قبول نداریم، زیرا بنویسید، زیرا الفاظ برای ذوات معانی وضع شدند، نه معانی با قید وحدت، الفاظ برای ذوات معانی، ذات المعنا وضع شده است بدون هیچ قیدی. اینو در مقدمه پنجم دقیقاً یادتون باشه خوندیم دیگه، مقدمه پنجم اصلا نمی بود در جلسات 15 و 16. بله، و کونه، اینم بازم دلیل دوم، ببین یعنی عطف در حقیقت، و کونه لوضعه فی حال وحدت المعنا، یعنی عطف بود فإنه، لأن اعتبار الوحدت فی موضوع الله واضح المعنی، و لأن کون الوضع فی حال وحدت المعنا، وضع لفظ در حال وحدت معنا، و توقیفیتهی، توقیفی بودن وضع، نه نه وحدت معنا این معنای واحد، معنای واحد، وضع لفظ برای در حال وحدت معنا یعنی برای معنای واحد، و توقیفی بودن وضع، لا یقتضی عدم الجواز. آخوند میگه اگه شما این حرفو بزنید، این وضع فی حال وحدت المعنا یعنی برای معنای واحد و توقیفی بودن وضع، گفتیم ما هم الفاظ رو همونطوری که دیگران استعمال کردن برای انتقال اون محاوره وضع میکنیم، همونطوری که واضح گفته ما هم وضع میکنیم. اگه به چیز دیگه بگیم میشه وضع جدیدی، کار جدیدی، توقیفی بی‌معناست. این حرف لا یقتضی عدم الجواز، این اقتضا نمیکنه عدم جواز استعمال در اکثر را. بعد ما لم تکن الوحدتو، بعد از اینکه نبود وحدت، قیدن للوضع، نه قید وضع ولا للموضوع له و نه قید موضوع له، کما لا یخفا این عدم الکون، این لم تکن، این لم تکن مخفی نیست که وحدت تکرار. آقا دوستان دقیقا با این توقیفی را خواستن بیارن، اصل همون اون واضح المنعه، اینجا هم دوباره تکرار مدعا را کرد، دلیل رو نیاورد، دلیلش میاورد بعد میگفت که در مقدمه پنجم ما گفتیم الفاظ برای ذات معانی وضع شده فی نفسها بدون یک کلمه کم و زیاد. اون مقدمه پنجم اگه دوستان یه لحظه من اون سطر اولش رو براتون بخونم، اون صفحه چند، صفحه 32 به کتابای ما، لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها من حیث و هیه. من یادم اونجا به خدمت دوستان گفتم این من حیث و هیه رو بنویسید بدون هیچ قید و شرطی، هیچ قیدی نداره. من حیث و هیه الفاظ وضع شدن برای به ازاء معانیشون من حیث و هیه، یعنی ذات المعنا. خب دلالمون حرفمون اونجا گفتیم، گفتیم اگه قید داشته باشه بشه دلیل، آخوند اینو باید بیان میکرد. از صبر و حوصلتون تشکر، جبران میشه ان شاء الله 5 دقیقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله در خدمتم. بله من یعنی واقعا اگه مثلا واقع بینانه بر اساس استانداردهای بالاخره وضع شناسی و زبان شناسی و جعل الفاظ و اینا میخواستن حرکت کنن، نه. یعنی اینجا باید بیام ببینیم خب لفظ در اکثر از معنا استعمال میشه یا نه. خب میومدیم، یعنی راش تحقیق میدانیه نه استدلال عقلی. من الان بیام تو اتاق بشینم بگم اصلا همچین چیز محاله، بعد میام تو بازار میبینم خب خیلی دارن میگن، میگم آقا اینا اصلا حالیشون نیست. خب دارن زبان همینه که مردم میگن، من استعمال میگم. باید آخون مثلا اینطوری استدلالای میآورد. مرحوم میرزای قمی اینا همین حالت رو حرکت کردن، میگم واضحه که وضع میکنه، مثلا میگه این لفظ مثلا برای این میگه ماجی یه معنای تو ذهنشه، این لفظ برای اون معنا، اون معنا همون اون یعنی وحدت معنا قرار میده. حالا اگه آخونده مثلا میخواست بگه، میگه نه ما رفتیم واضحه‌های رو دیدیم و خودمونم لفظی اصلا من این لفظ رو برای این وضع کردم، من به این کتاب گفتم کفایت الاصول، این لفظ رو برای معنا وضع کردم، وحدت معنا هم در ذهنم نبود، یه اینطوری چیزی بود. یعنی یا به وجدان یا به مثلا محاوره استنادش بدن، ولی اینطوری دلایل عقلی نه، واقعیتش یه جور انحراف از اصل بحث. بله یه جور نادیده گرفتن روش شناسی بحثه. این روش شناسی مسئله خیلی مهمه، متاسفانه این نادیده گرفته شده در خیلی جای فقه اصول اونا. روش شناسیه که ما این مسئله، من میگه این روشش چطور باشه. من الان دارم میگم مردم وضع الفاظ برای بیش از یک معنا وضع شدن یا نه. خب این مسئله داره میگه باید بری ببینم شدن یا نه، نمیگه بشین با قرآن گفته نه. قرآن گفته نه که ربطی نداره که، این دلیل قرآنی نداره که. یا فلان حدیث فرموده نه، برای من این که حدیثی نیست که. یا بگی مثلا در عالم تجربه من تو آزمایشگاه تحلیل میکردم دیدم نشد، این هم آزمایشگاهی نیست، عقلی هم نیست. این راهش همینه، تحقیق میدانی اصطلاحا هم بهش میگن. ولی درست میفهمم، ولی خب بنا نیست اینا رو بگیم در آخر مدمت بشه.
که عدل و دلیل
هم امکان وجود داره، بله وقوعه، بله ولی عقلیه، بله عقلی به معنای اینکه بله یعنی وجدانیه، وجدانی
فلسفه میخوان بله بس کنه که تو میدون هست اینو
میگه بله بله
بله مثلا وقوع داره،
بله ولی آخوندم بعد مثلا میومد میگن وقوع نداره.
یه نکته دیگه هم این که مثلا اگه کسی قرینه ای تو ذهنش نباشه،
بله